سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 دقیقه صبح به وقت کابل صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه خبری صبحگاهی من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. امید روز خوش را آغاز کرده باشید. این برنامه را با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. طارق علی بخیت نماینده ویژه سکرتر جنرال سازمان همکاری اسلامی میگوید که صندوق کمک مالی این سازمان برای افغانستان در آینده نزدیک افتتاح خواهد شد. به اساس گزارش باختر خبرگزاری دولتی افغانستان، آقای بخیت این سخن را دیروز در دیدار با مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان در کابل گفتند. در مورد ایجاد این صندوق در 17 اجلاس فوق‌العاده سازمان همکاری اسلامی در مورد افغانستان توافق شده بود. این اجلاس در ماه دسامبر سال گذشته در اسلام آباد برگزار شد. عبدالواحد عباس سخنگوی طالبان برای ولایت غور میگوید که شاهرای غور کابل شام دیروز برای ترافیک دوباره باز شد. آقای عباس برای رادیو آزادی گفت حدود 400 مسافر که در مسیر شاهرا گیر مانده بودند نجات داده شدند. اما شماری از مسافران میگویند که شاهرا هنوز بسته است و افراد گیر مانده با مشکلات زیاد روبروند. قرار است جرگه سه روزه در بنوی ایالت خیبر پختونخوا پاکستان امروز دایر شود. حزب عوامی ملی پختونخوا میزبان این جرگه است. محمود خان اچکزی رهبری این حزب به رادیو مشال گفت که رهبران قبایلی، دانشمندان، نویسندگان و نمایندگان تمام اقشار جامعه برای اشتراک در جرگه دعوت شدند. هدف از برگزاری این جرگه بحث در مورد ناامنی‌ها در مناطق پشتون نشین و برخی مسائل دیگر خوانده شده. احزاب سیاسی مخالف حکومت پاکستان برای سلب اعتماد عمران خان صدر اعظم آن کشور تلاش میکنند. اعضای احزاب اپوزیسیون در جرگه ملی پاکستان برای رای عدم اعتماد به عمران خان از بین 342 عضو جرگه به حمایت 172 تن آنها نیاز دارند. 179 کرسی جرگه ملی پاکستان به حزب حاکم تحریک انصاف و احزاب ائتلافی او تعلق دارد و 162 کرسی دیگر مربوط به احزاب مخالف است. اما احزاب اپوزیسیون در اسمبلی عمومی پاکستان ادعا می کنند که بیش از 20 عضو حزب حاکم و شرکای ائتلافی آن از آنها حمایت خواهند کرد. پلیس ایالت خیبر پختونخوا ادعا می کند که 3 تن از شرکای عاملان انفجار مرگبار جمعه گذشته در شهر پشاور را کشته است. به گفته پلیس این افراد در جریان عملیات نیروهای امنیتی از بین برده شدند. در این انفجار در مسجد اهل تشیع در کوچه رسالدار بیش از 60 تن کشته و اضافه از 200 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفت. سازمان ملل متحد میگوید که از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین بیش از 2,300,000 تن از این کشور آواره شدند. فلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در بیانیه دیروز گفت که برای امور عاجل بشری در اوکراین و کشورهای همسایه آن به حدود $500 میلیون نیاز است. به گفته او از این مبلغ حدود $300 میلیون آن را به دست آوردند. روسیه تهاجم بدون موجهش را بر اوکراین 24 فوریه آغاز کرده. حمله روسیه بر یک زایشگاه در شهر بندری ماریوپل اوکراین اعتراضات بین المللی را برانگیخته است. این زایشگاه در ماریوپل روز گذشته مورد حمله قرار گرفت و حداقل 3 تن به شمول یک کودک کشته شدند. در این حال دیپلمات‌های مسکو و کیف نتوانستند روی آتش‌بس احتمالی و پیشرفت در دهلیزهای بشری برای افراد ملکی به توافق برسند. مقامات اوکراینی نه تنها برای 15 روز در برابر تهاجم روسیه مبارزه میکنند، بلکه برای تخلیه افراد ملکی از شهرهای مانند ماریوپل و خارکوف نیز تلاش دارند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ یا ICRC میگوید حدود 400,000 تن در ماریوپل بدون کمک‌های بشری گیر ماندند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت هوای کابل و چند شهر دیگر کشور را به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 4. هرات نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 16. کندهار نیمه آفتابی بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 11. مزار شریف نیمه ابری و احتمال بارندگی و باد، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 14 و سرانجام جلال آباد نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 13 درجه پیش بینی شده است.
در ادامه این برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که نشست مجمع دیپلماسی آناتولیا امروز به میزبانی ترکیه آغاز می شود و در آن سرپرست وزارت خارجه طالبان هم اشتراک دارد.
در افغانستان به شمول به مختلف موضوعات باندې بحثونه وکړي.
وزیر خارجه پاکستان می گوید کمک های بشری به افغانستان باید بدون قید و شرط صورت بگیرد. به گفته مسئولان محلی در یک سال حدود 50 تن در اثر بیماری کووید 19 در غور جانهایشان را از دست دادند.
بر اثر کرونا یکی از کمک خوبای خود چند مدت پیش دست دادیم، به خاطر این همه تولات کشور که شبخانه چیزی معیا نبود.
گزارش هم داریم در مورد این که سفارت اوکراین در اسلام آباد می گوید بسیاری افراد در پاکستان حاضر شدند که برای جنگ در برابر روسیه به اوکراین بروند. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
نشست سه روزه تحت عنوان مجمع دیپلماسی آناتولیا امروز به میزبانی ترکیه افتتاح می شود. یک هیئت حکومت طالبان و نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان نیز از اشتراک کنندگان این نشستند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان و هیئت همراهش در کنار وزیران خارجه و نمایندگان شماری از کشورهای دیگر امروز در مجمع دیپلماسی آناتولیا در ترکیه اشتراک میکنند. حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در این باره به رادیو آزادی دیشب جزئیات داد.
نن به افغانستان اسلامی امارت د بهرنیو چارو وزیر محترم مولوی امیرخان متقی صاحب
امروز محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه امارت اسلامی افغانستان به شرکت کنندگان مجمع دیپلماسی آناتولیا در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد. این مجمع با سخنرانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افتتاح خواهد شد و سپس وزیران خارجه و مقامهای بلندپایه کشورهای مختلف سخنرانی میکنند و به شمول افغانستان درباره موضوعات مختلف بحث خواهند کرد.
آقای تکل افزود که سرپرست وزارت خارجه طالبان در حاشیه مجمع دیپلماسی آناتولیا با هیئت‌های برخی کشورها دیدار و درباره افغانستان به خصوص آزاد شدن سرمایه منجمد شده این کشور گفتگو خواهد کرد. هیئت طالبان در حال در این نشست اشتراک می‌کند که به شمول ترکیه هیچ کشور هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. انتظار می‌رود تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان هم در مجمع دیپلماسی آناتولیا اشتراک کند. آقای وست دیروز پنجشنبه در توییت گفت که برای اشتراک در این مجمع به ترکیه می رود. او گفته است که در نظر دارد در این نشست با شرکای مهم امریکا درباره تعامل بین المللی با افغانستان بحث کند. از سوی دیگر شارژ دفیر سفارت امریکا برای افغانستان مستقر در دوحه قطر یک روز پیش از آغاز نشست سه روزه مجمع دیپلماسی آناتولیا گفت که امریکا از هر فرصت ممکن در زمینه عملی کردن تعهداتش در قبال افغانستان استفاده می کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
وزیر امور خارجه پاکستان میگوید کمک های بشردوستانه با مردم افغانستان باید بدون هیچ قید و شرط صورت بگیرد. شاه محمود قریشی این را دیروز در توییت بعد از دیدار با کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در اسلام آباد گفته. جزئیات بیشتر را در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان و میشل باچلا کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنار مسائل دیگر درباره افغانستان نیز بحث کردند. قریشی و باچلا در اسلام آباد دیدار کردند. وزارت خارجه پاکستان در اعلامیه دیروز گفت که شاه محمود قریشی در این ملاقات تاکید کرد که مردم افغانستان نیاز مبرم به کمک و حمایت بین المللی دارند. در دیدار میان وزیر خارجه پاکستان و کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد انتظار جامعه بین المللی از طالبان در خصوص رعایت حقوق بشر در افغانستان هم گفتگو شده است. در همین حال وزیر خارجه پاکستان در حساب توییترش نوشته است که کمک های بشر دوستانه باید بدون قید و شرط صورت بگیرد. قریشی همچنان نوشته است که تمام سرمایه های منجمد شده افغانستان باید به مردم این کشور برگشتانده شود. از سوی دیگر اداره غذا و زراعت ملل متحد در افغانستان از 65 میلیون دلار کمک بانک انکشاف آسیایی استقبال کرده است. این اداره روز گذشته در توییت گفت که از این پول برای تهیه مواد غذایی و بیش از 2,700,000 افغان که با عدم مسئولیت غذایی روبروستند استفاده خواهد شد. پس از حاکم شدن دوباره طالبان بر افغانستان، دامنه فقر در این کشور گسترش یافته است. بر اساس آمار نهادهای ملل متحد، در حال حاضر بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند.
سازمان صحی جهان میگوید که موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به طور نسبی افزایش یافته. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
سازمان صحی جهان WHO میگوید که در بیش از 24 ساعت گذشته 172 مورد مثبت ویروس کرونا در افغانستان ثبت شده و دست کم 6 نفر بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند. این سازمان روز پنجشنبه در پیام در فیسبوک از موارد تازه ویروس کرونا و مرگ و میر ناشی از آن در افغانستان خبر داد. بر اساس معلومات WHO، ارقام رسمی نشان می‌دهد که در مجموع بیش از 175,000 نفر در این کشور به کرونا مبتلا شدند و بیش از 7,600 نفر جان دادند. بسیاری از کارشناسان صحی اما به این باورند که ارقام واقعی مبتلایان و جان باختگان کرونا در افغانستان به مراتب بیشتر از این است. در همین حال آنتونی گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در توییت گفته است که این اشتباه خواهد بود که فکر شود کرونا در جهان ختم شده است. شماری از کشورها در این اواخر با توجه به کاهش موارد تازه ویروس کرونا محدودیت‌ها را کم کردند. گوترش تأکید کرده است که 70% جمعیت تمام کشورها تا اواسط سال روان میلادی باید واکسین ضد کرونا شوند. بر بنیاد معلومات پوهنتون جان هاپکینز آمریکا، تا حال بیش از 451,590,000 نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شدند و اضافه از 6,024,000 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان دادند.
رادیو آزادی با داده اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
در حالی که بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته، بازار لیلامی فروشی ها در ولایت هرات رونق یافته. این که چطور جزئیات را در این گزارش میشنوید.
اینجا بازار لیلامی ها در مرکز شهر هرات است. بازاری که در این اواخر توسعه یافته و مزدحم‌تر از سالهای حاکمیت نظام جمهوریت شده. در دو طرف جاده پیوسته به مسجد جامع بزرگ هرات انواع لباس، کفش، کیف و دیگر پوشیدنی های استفاده شده در بساطیا و یا هم کنار جاده به فروش گذاشته شده است. مشتریان این بازار معمولاً افراد غریب و کم درآمد جامعه هستند، اما در ماه اخیر مشتریان تازه هم به این بازار روی آوردند، کسانی که از عاید نسبتاً خوبی برخوردار بودند. هارون 26 ساله یکی از این مشتریان است که تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تقریبا 7 ماه گذشته در گمرک هرات کار میکرد. 6 ماه پس از بیکار شدن اکنون با فقر روبروست. او دانش آموخته فاکولته اقتصاد پانتون هرات است. در سه ماه گذشته دومین بار است که او به بازار لیلامی آمده تا برای خود لباس و کفش خریداری کند. هارون میگوید که تا 7 ماه پیش هیچ فکر نمیکرد که روزی به خاطر ناداری به خرید لباس های استفاده شده مجبور شود.
دیدم بیامونم این جاده لیلامی، گفتم ببینم چیزی که لازم دارم بگیرم. اما خب یالی شرایط نیه که آدم به مارکت ها بره چیز میزه که آدم لازم داره بخره، چون گرونه آدم نمیتونه. خودم شخصا همین خودم صدایی که مثلا صدایی که خریدم از لیلمی خریدم، به 300 خریدم. من به دیگه اگه مارکت دیر میگرفتم حتما حداقل 800 حداقل 1000 هست قیمت های.
کاربار عبدالکریم 50 ساله در بازار لیلامی برعکس برخی دیگر افراد جامعه رونق بسیار خوب دارد. مشتریان او در ماه اخیر 3 برابر شدند. عبدالکریم میگوید که در سالهای گذشته تقریبا همه مشتریان او از ولسوالیا و قریه ها می آمدند، اما اکنون بیشتر از نیمی از مشتریانش باشندگان شهر هرات هستند.
مشتری ها که امسال 2 برابر 3 برابر سالای جلوه، از اینکه بازار ها خیلی قیمتیه، میان از این کانه ها میخرن و میدین بحثش نیه که برای بازار بخره، بازار خیلی قیمتیه، بازار مالا کانه تره میخره که پرده روزگارش بشه.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، در کنار افزایش بیکاری و فقر، قیمت همه اجناس 2 برابر شده است. عبدالناصر اسفدی، کارشناس اقتصادی در ایراد، به این باور است که ممکن است بحران اقتصادی از این هم عمیق‌تر شود. او به رادیو آزادی گفت که حکومت طالبان مکلف است که زمینه کار را برای مردم فراهم کند.
مردم در یک حالت بدون برنامه و پروگرام اینا قرار میگیرند و نمیتونن سرمایه گذاری کنند. بنان ایجاب میکنه که نظام یا حکومت مسئول اطمینان بده و این زمینه مساعد کنه که مردم اطمینان حاصل کنند که سرمایه گذاری محلی حداقل شروع کنند، از سطح محلی تا سطح ملی و منطقوی و بین المللی.
پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، هزاران زن و مرد تحصیل کرده که در نهادهای حکومتی و برخی نهادهای خصوصی کار میکردند بیکار شدند. برخی از این افراد ناگزیر به ترک افغانستان شدند. با ادامه بحران اقتصادی در نهادهای دولتی نگرانی‌هایی وجود دارد که بسیاری از افراد تحصیل کرده همانند هارون به خاطر بیکاری و بی‌سرنوشتی نتوانند حتی لباس لیلامی برای خود خریداری کنند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
سفارت اوکراین در اسلام آباد میگوید که بسیاری افراد در پاکستان حاضر شدند که داوطلبانه برای جنگ در برابر روسیه به اوکراین بروند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سفارت اوکراین در پاکستان میگوید که روند ثبت نام افرادی را آغاز کرده است که میخواهند داوطلبانه علیه روسیه در اوکراین بجنگند. اولینا بورتولوسکا، سخنگوی سفارت، به بخش اردوی صدای امریکا گفته است که از افراد داوطلب خواستند که ثبت نام کنند. به گفته او تا حال افراد زیادی درخواستهایشان را فرستادند. اوکراین برای جنگ علیه روسیه یک وبسایت ویژه را به نام Fight for Ukraine ایجاد کرده است. از طریق این وبسایت شماری از افراد در 54 کشور به شمول پاکستان ثبت نام کردند. سفارت های اوکراین در این کشورها شماره های تلفن و ایمیل را نیز برای ثبت نام داوطلبان اعلام کردند. در پیام در وبسایت گفته شده است که داوطلبان جنگ در اوکراین به ویزه نیاز ندارند و برایشان اسناد سفر داده می شود. در این پیام همچنان گفته شده است که به داوطلبان جنگ برای اوکراین در آینده شهروندی این کشور و دیگر امتیازات نیز داده خواهد شد. شیخ رشید، وزیر داخلی پاکستان، گفته است که به اوکراین اجازه نمی دهند که در پاکستان سربازگیری کند. پس از اعلام سفارت اوکراین در اسلام آباد برای جلب و جذب جنگجویان داوطلب، حکومت پاکستان وبسایت این سفارت را بسته کرد. اما وبسایت Fight for Ukraine در پاکستان هنوز قابل دسترس است. در این وبسایت شماره تلفن و ایمیل سفارت اوکراین در اسلام آباد گذاشته شده است. این سفارت درباره بسته شدن وبسایتش از سوی حکومت پاکستان هنوز تبصره نکرده، اما گفته است که آن دست داوطلبان پاکستانی را ثبت نام می‌کند که از حکومت پاکستان مجوز داشته باشند و اندک آموزش‌های نظامی را فرا گرفته باشند. پاکستان گفته است که در جنگ اوکراین بی‌طرف است.
شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان. تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف حال استودیو را برای لحظات چند به همکارم مقیم نایب می سپارم.
بیشتر از خبر،
سلام و به این بخش از برنامه با من مقیم نایب خوش آمدید. در ادامه
بخار بخدا کنیم که ما نهانی کردن نداریم، در خیلی ما دکباری نداریم.
فقر و ناداری در خانواده ها و عدم امکانات در شفاخانه های کووید 19.
چند وقت میشه مریضم و در طریق روز دوا خود میگیرم تا عصر شما هستم و عصر شما میرم به خانه نمشون، شب اینجا سرده.
اما پیش از آن سید سمی عباس مرور دارد و روزنامه های جهان درباره افغانستان.
روزنامه گاردین چاپ لندن در شماره اخیر خود به سرنوشت زنان و دختران در افغانستان بعد از به قدرت رسیدن طالبان اشاره نموده و مطلبی را به چاپ رسانده است. در بخش این مطلب می خوانیم که تعداد زیاد دختران افغان از امید محروم شده و اکنون در حالت افسردگی به سر می برند. روزنامه سرگذشت شاگردان یک سنف انگلیسی را به نشر رسانده که در روز تصرف کابل توسط طالبان امتحان انگلیسی داشتند. آنها میگویند که یک بار در مکتب آنها هیجان و سراسیمگی ایجاد شد و یکی از این دختران به نام یمنا میگوید که نتوانست امتحان را دوام بدهد. از این زمان 6 ماه میگذرد و به نوشته گاردین یک تعداد دختران ناامید شده و شبها خواب کردن نمیتوانند و در این فکر هستند که آینده آنها چه میشود. هر یک از اینها خیال دکتر شدن و تمام کردن پوهنتون را در سر دارند، اما فکر میکنند که این امید آنها به سنگ خورده است. یک تعداد از این دختران به مرض افسردگی مبتلا شدند. دواخانه ها و دکتران میگویند که مقدار فروش دواهای افسردگی در افغانستان به طور چشمگیر بلند رفته است. منوشته گاردین هرچند جنگ تمام شده و انفجار ندرتن رخ می دهد، اما با آن هم مقدار فروش دواهای افسردگی بیشتر شده و مخصوصا دختران جوان این دواها را می خرند. نشریه مرکز مطالعات جنگ در شماره اخیر خود می نویسد که موسم بهار همیشه در افغانستان موسم جنگ بوده است و اکنون هم با فرارسیدن بهار از آمد آمد جنگ سخن گفته می شود. به نوشته این نشریه، بعضی از گروه های مخالف طالبان، از جمله گروهی که خود را جنبش مقاومت می خواند، هر از چندگاه درباره آمادگی برای حملات بهاری سخن می گوید. ولی به نوشته این نشریه، طالبان در حالی که ظاهراً این تهدیدها را جدی نمی گیرند، اما باز هم به ولایات مختلف از جمله پنجشیر، بامیان و کاپیسا واحدهای نظامی منسجم خود را فرستاده و می خواهند و مردم نشان بدهند که آماده جلوگیری هر حمله هستند.
مسئولان محلی می گویند در ظرف 1 سال حدود 50 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا در غور جان باختند. مردم میگن شفاخانه ها امکانات تداوی بیماران کووید 19 را در غور ندارند. فقر و ناداری خانواده ها از جمله چالش های دیگر است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمالدین حدود 1 ماه پیش ناصر پسر کاکای 26 ساله اش را که مبتلا به ویروس کرونا بود از دست داد. این باشنده 38 ساله شهر فیروزکوی غور برادی و آزادی گفت که پس از سقوط نظام جمهوریت و بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، تقریبا تمام امکانات 30 شفاخانه کووید 19 غور تمام شده است.
در اثر کرونا یکی از مشکوکای خود چند مدت پیش دست دادیم، به خاطر این همه تولات کشور که در شفاخانه چیزی معیا نبود، یعنی دوا نبود، چیز میزی نبود که به مریض رسیدگی شد. باز دوازیر ما بردیم در خانه، اونجا هم دیگه میامدیم روزانه دوایی نمیداد که به درد بخوره. متاسفانه که او را از دست دادیم. ما از دولت خواهش مندیم، از ارگانهای مجلسی که همینجا شفاخانه ولایت غور توجه داشته باشند که بتوان یک شهروند دیگه ما نزی این مریضی نجات بیافت و تداوی شوه.
عبدالرشید شهیر سرپرست شفاخانه کووید 19 غور برادو آزادی گفت که از آغاز سال تا اکنون 50 تن به اثر ابتلا به ویروس کرونا در این ولایت جان باختند.
از 2021 تا 2022 حدود 2025 آمار کووید 19 سمپل گرفته شده، از جمله 487 تن مثبت بوده و 1538 تن منفی بوده. ما حدود 360 نفر داخل بستر داشتیم که از جمله 50 تن فوتی بوده متاسفانه و 310 نفریون الحمدلله که شفا یافته.
او میگوید که بیلت نبود امکانات لازم طبی، مریضان بیشتر در خانه‌های خود هستند. برخی ها مثل عبدالغفار باشنده شهر فیروزکو میگوید که روزانه در شفاخانه و شبانه در خانه هستند. حدود دو روز قبل ویروس کرونا به جان عبدالغفار 28 ساله آمد. او میگوید هنگامی که تست کروناش مثبت شد، دکتران شفاخانه کووید 19 غور او را بستری کردند.
چند وقت میشه مریض مریضم و در طریق روز دوا خور میگیرم تا عصر شما هست و عصر شما میرم به خانه منم چون شب اینجا سرد سرده اینجا تا کردم چون مواد سخت نیه من میرم به خانه با صبح با دوباره میام تا عصر شما همینجا باشم میرم خانه رو.
بسیاری از باشندگان و نیز فعالان جامعه مدنی شهر فیروزکوه میگویند که در شفاخانه کووید 19 غور امکانات برای درمان افراد مبتلا به کرونا اندک است. فعالان جامعه مدنی غور خواستار حمایت از شفاخانه بستر کووید 19 غورند.
در بخش کرونا هم مشکلات وجود داره، جای مناسبی برای بستر مریضان وجود نداره، ادویه کافی وجود نداره. ما انتظار داریم که حکومت جدید امارت اسلامی افغانستان و همچنان نهادهای بین المللی بخش صحی در ولایت غور حمایت بکنند تا اینکه از تلفات بیشتر بیماران کووید 19 در ولایت غور جلوگیری بشه.
عبدالستار موفق رئیس سیاتامی حکومت طالبان در غور میپذیرد که پرسنل شفاخانه کووید 19 غور چندین ماه معاش نگرفتند و امکانات سی هم در این شفاخانه وجود ندارد. او برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
آمار مبتلایان کووید بالا رفته و به هر روز افزایش است که روز میره موقعیت مثبت ما بیشتر از روز قبل میشه. کدام دونری پیدا نشده که شفاخانه ها به شکل درست و معیاری آن تمویل و تجهیز کنه. نبود امکانات کافی، نبود جای، نبود سامان و وسایل طبی پیشرفته این مشکل را دوشند کرده.
به دنبال بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، فعالیت بسیاری از نهادهای عمده مثل بانک جهانی در افغانستان متوقف شد. این باعث شد که اقتصاد افغانستان دچار تقریبا سقوط آزاد شود. برخی از کشورها از جمله آمریکا گفتند که با مردم